بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر کل ناتو میگوید متحدان آمریکا بر شمار نیروهای خود در افغانستان میافزایند. وزارت خارجه بریتانیا آزادی اتباع این کشور در ایران را تایید کرد. لایحه هدفمند کردن یارانه ها به شورای نگهبان فرستاده شد. ساعت 19. امروز چهارشنبه 11 آذر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با دوم ماه دسامبر سال 2009 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم میزبانتان در این مجله یک ساعته در کنار همکارم محمد زرقامی. به شما عصر بخیر میگوییم، اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنیم و از اینکه همراه ما هستید خوشحالیم. اجازه بدید که سنت شکنی نکنیم و بدون فوت وقت به سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان برویم. از محمد زرقامی.
در پی اعلام استراتژی جدید دولت اوباما در افغانستان، اندرس راسموسن دبیر کل ناتو میگوید اعضای این پیمان و متحدانش دست کم 5000 سرباز دیگر را به افغانستان میفرستند و در آینده نیز احتمالاً شمار دیگری را خواهند فرستاد.
I can confirm that the allies and our partners will do more. Substantially more.
باراک اوباما اعلام کرده است که 30,000 سرباز دیگر آمریکایی به افغانستان اعزام خواهند شد. او همچنین گفته است که برخی از سربازان آمریکایی از ماه ژوئیه سال 2011 میلادی شروع به خروج از افغانستان خواهند کرد. وزارت خارجه بریتانیا آزادی 5 بریتانیایی بازداشت شده در آبهای خلیج فارس را تایید کرد. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران امروز صبح اعلام کرده بود که 5 بریتانیایی بازداشت شده در آبهای خلیج فارس آزاد شدند. در اطلاعیه سپاه پاسداران آمده بود که این عده در یک شناور به طور غیرقانونی در محدوده جزیره سیری بازداشت شده بودند و با بررسی‌های به عمل آمده و بازجویی از آنها مشخص شد که اشتباهاً وارد آب‌های ایران شده بودند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا در تماس تلفنی امروز خود با منوچهر متکی در مورد این 5 نفر صحبت کرده بود. مجلس شورای اسلامی امروز لایحه هدفمند کردن یارانه ها را برای بررسی به شورای نگهبان فرستاد. ارسال این لایحه به شورای نگهبان در حالی است که اعضای کمیته بررسی ماده 13 این لایحه در مجلس بر سر آن به توافق نرسیده بودند. در صورت تصویب این ماده، به جای واریز کردن درآمدهای حاصل از آزاد کردن قیمت ها به خزانه دولت، سازمان یا حساب ویژه‌ای برای آن تشکیل می‌شد که دست دولت را در برداشت از آن باز می‌گذاشت. علی لاریجانی با اعلام ارسال این لایحه به شورای نگهبان امروز گفت که اگر شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایراد گرفت و آن را بازگرداند، کمیسیون ویژه بررسی این لایحه می تواند در آن زمان نظر خود را در مورد ماده مورد اختلاف ابراز کند. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد امروز در اصفهان از ارجاع لایحه هدفمند کردن یارانه ها به شورای نگهبان به شکل کنونی آن انتقاد کرد و گفت که این لایحه در مجلس دگرگون شده و دست دولت را می بندد و قابل اجرا نیست. آقای احمدی نژاد پیشتر نیز در نامه‌ای به مجلس تهدید کرده بود که اگر خواستش برآورده نشود لایحه خود را پس خواهد گرفت. کانون نویسندگان ایران به مناسبت 11 سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو تن از اعضای این کانون، بیانیه‌ای صادر کرده است. در این بیانیه آمده است که در 11 سالگرد قتل این جانباختگان راه آزادی و ستم ستیزی، اعضای کانون در بعد از ظهر جمعه 13 آذر ماه بر مزار آنها در امامزاده طاهر مهر شهر کرج گرد می آیند.
با سپاس از شما محمد زرقامی بود با تازه ترین خبرها. و ما چه ها برای شما در این مجله شامگاهی گردآوری کرده ایم؟ دکتر رامین پوراندرجانی در اثر مسمومیت فوت کرده، اما پزشکی قانونی در انتظار نتیجه قطعی آزمایشات سمشناسی است. 9 سال زندان برای سعید لیلاس، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی. با همسر او گفتگو کردیم. فرزندان دو مقتول قتل‌های زنجیره‌ای همچنان پس از 11 سال به دنبال دادخواهی هستند. در این پرونده کهنه تنها مقتولین شناخته شدند. فروهرها مختاری، پوینده و بسیاری دیگر، اما عامل و عامر قتل‌ها ناشناس است. و مجله اقتصادی هفته. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. همراه ما باشید. دکتر رامین پوراندرجانی در اثر مسمومیت فوت کرده است. این مهمترین نتیجه است که میتواند سخنان دکتر مسعود پزشکیان نماینده مجلس برداشت کرد. او که با خبرگزاری ایلنا در تهران گفتگو میکرد افزوده است که در کالبدشکافی نشانه های از ضرب و جرح دیده نشده و علت مرگ به دلیل عوامل فیزیولوژیکی نبوده است. به گفته او ریاست پزشکی قانونی و مسئولان نیروی انتظامی نیز در انتظارند تا نتیجه قطعی آزمایشات سمشناسی مشخص شود. جزئیات بیشتر از رویا کریمی.
مردی که زیاد می دانست. این عنوانی است که سایت های نزدیک به اصلاح طلبان برای دکتر رامین پوراندرجانی برگزیدند. او مردی است که هنوز درباره شیوه و دلایل مرگش کسی زیاد چیزی نمی داند. در آخرین اظهار نظر، مسعود پزشکیان، پزشکی که نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی است، اعلام کرده است که به عقیده او دکتر پوراندرجانی که اتفاقاً همشهری دکتر پزشکیان نیز هست، نه بیمار روانی بوده، نه آنفارکتوس کرده و نه خودکشی. این را خانواده‌اش گفتند و همکارانش نیز آن را تایید کردند. رامین پوراندرجانی 26 ساله دوره خدمت سربازی خود را در بهداری نیروی انتظامی تهران بزرگ می‌گذراند. به گفته اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، وی به عنوان متهم قتل بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک در خرداد و تیر ماه سال جاری احضار شده بود و پس از بازجویی خودکشی کرده است. آقای احمدی مقدم افزوده است که جسد این پزشک در آسایشگاه جمعی در دادسرا کشف شد و وصیت‌نامه‌ای هم در کنارش بود که در آن گفته است او را تهدید کرده بودند و گفته بودند که 5 سال زندانی خواهد شد. اسماعیل احمدی مقدم اما هیچگاه متن نامه برجامانده از پزشک زندان کهریزک را که معتقد بود نشان دهنده خودکشی اوست منتشر نکرد. اظهار نظر دکتر پزشکیان در مورد دکتر پوراندرجانی یک روز بعد از آن رخ داده که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، درباره وضعیت پرونده مرگ پزشک کهریزک گفته است. پزشکی قانونی در مورد مرگ پزشک کهریزک اظهار نظر کرده که مسمومیت دارویی علت مرگ وی بوده و قرص هایی که در سالاد کنار این پزشک کشف شده با آنچه که پزشکی قانونی نظر داده مطابقت دارد. اما آقای دادستان به این سوال پاسخ نداده است که این قرص‌ها چگونه در ظرف سالاد دکتر پوراندرجانی وارد شده است و اینکه آیا اندازه و رنگ قرص‌های اضافه شده به سالاد به گونه‌ای بوده که قابل تشخیص با چشم غیر مسلح بوده است یا خیر. سوالات بسیاری از این دست شاید سبب شده است که دکتر صدر ریاست سازمان پزشکی قانونی خود از آزمایشگاه سمشناسی تحت فرمانش بخواهد که هرچه سریعتر نتایج آزمایشات را به وی ارجاع دهند و البته مسئولان نیروی انتظامی تهران نیز در انتظارند تا با توجه به نتیجه آزمایش تحقیقات خود را ادامه دهند. تحقیقاتی که تاکنون کاملا محرمانه باقی مانده و تنها بخشی از آن فاش شده که مربوط به کارگر رستوران تهیه کننده غذای دکتر پوراندرجانی است. دادستان تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد کارگر رستورانی که غذا را برای پزشک کهریزک آورده بود شناسایی شده و بازپرسی از وی صورت گرفته و البته بازداشت نشده است. این کارگر رستوران به مسئولان غذایی گفته است وقتی غذا را به اتاق آورده در اتاق قفل بوده، دکتران را باز کرده و بعد از تحویل غذا آن را بسته است. اما باز هم دادستان تهران در سخنانش اشاره‌ای به این نکته نکرد که آیا دکتر پوراندرجانی در اتاقی با در قفل شده تنها مانده یا خیر.
رویا کریمی گزارش می‌داد. و اما 9 سال زندان برای سعید لیلاز، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی اقتصادی، حکمی که به ظاهر تا این لحظه سنگین ترین حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی برای یکی از متهمان حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران به شمار می رود. حکم 9 سال زندان برای آقای لیلاز به صورت شفاهی به محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع او ابلاغ شده است. سپهر ناز پناهی، همسر سعید لیلاز، در گفتگوی با محمد زرقامی با تایید این خبر به حاشیه‌های صدور این حکم پرداخته است.
این حکم ناصر دیروز به طور شفاهی به وکیل ایشون آقای علیزاده طباطبایی ابلاغ شده و فعلا مراحل اداریشو طی می‌کنه تا به صورت رسمی اعلام بشه. اتهامات آقای لیلا شرکت در اجتماعات و تظاهرات پس از انتخابات بوده، مصاحبه با خبرنگارها، خبرگزاری‌های خارجی، شرکت در مهمانی‌های سفارتخانه‌های خارجی که در تهران مستقر هستن، که البته این امر بسیار عادی محسوب میشه، طی سالیان دراز صورت گرفته، زیر ذره‌بین نیروهای امنیتی بوده و جالب اینجاست که تذکری هم در طی این سالها به ایشون داده نشده و نوشته و تحلیلشون در نقد وضعیت اقتصادی کشور چیزایی بوده که بر اساس این حکم سنگین 9 سال صادر شده.
در جریان دادرسی هایی که انجام گرفته برای آقای لیلاز حضور داشتید یا اطلاع دارید که در جریان این محاکمات چه گذشته؟
اولا که توی این 5 ماه و چند روز ما دوندگی بسیاری داشتیم که فقط بتونیم که وکالتنامه وکلا رو به امضای ایشون برسونیم و حداقل اینکه امکان دیدارشون رو برقرار کنیم. موانع بسیاری سر راه ما بوده، اما بالاخره 2-3 روز مونده به تشکیل دادگاه یکی از وکلا تونستن با ایشون ملاقات داشته باشن به مدت 20 دقیقه، اونم در حضور یه نیروی امنیتی، و آقای لیلاز خودشون از پرونده اطلاع نداشتن، پرونده رو رعایت نکردن تا زمان دادگاه. ایشون باید لایحه دفاعیه رو نوشتم برای ارائه توی دادگاه. برای این کار خودکار لوازم تحریر در اختیارشون نبود. من نامه نوشتم به آقای دادستان، 2 روز به دادگاه مونده، خودکار کاغذ در اختیارشون گذاشتن، لایحه دفاعیه رو نوشتن آقای لیلاز، اما شبی که فرداش دادگاه تشکیل میشد مسئولین زندان لایحه رو از ایشون گرفتن، گفتن روزی که عازم دادگاه هستی بهتون پس میدیم، گرفتن و پس ندادن. ایشون با دست خالی اومدن دادگاه و به طور فی‌البداهه و شفاهاً از خودشون و موارد اتهامی دفاع کردن. 6 اتهام بسیار سنگین در مدت بسیار کوتاه.
چه مدتی در اختیار ایشون وقت گذاشتن برای دفاع؟
اصلا اولش که گفته بودن 10 دقیقه بیشتر اجازه صحبت بهتون نمیدیم، و ایشون که شروع کرده بودن به دفاع از خودشون، این مدت یه مقدار طولانی‌تر شده بود و دادگاه یه مقدار تحت تاثیر صحبت ایشون جوش عوض شده بود.
چه صحبتایی رو ایشون بیان کردن که جو دادگاه عوض شد؟
فکر می‌کنم بیشتر موارد اقتصادی بوده. ایشون متهم شدن به اینکه دولت رو متهم کردن به رانت اقتصادی، به فساد اقتصادی. اینا چیزایی بوده که بهشون گفته شده. شما گفتین که دولت آقای احمدی نژاد 50 سال اقتصاد کشور رو عقب انداختن. آقای لیلاز تو دادگاه گفته که من اینا با آمار و ارقام و نظریه کارشناسی ثابت میکنم. آمار و ارقام ارائه دادن و در مورد مسائلی دیگه چون من حضور در دادگاه نداشتم بی اطلاع هم به چه صورت بوده، ولی وقتی از دادگاه اومدم بیرون هم از نوع دفاع خودشون راضی بودن، هم وکیل راضی بودن.
شما پس از این چه خواهید کرد؟
اعتراض خواهیم کرد. این حکم بسیار سنگینه، نه تنها برای من، برای من و همسرم که انتظار حکم غیر عادلانه داشتیم سنگینه، چه برسه به افکار عمومی که واقعا 2 روز من فقط دارم ابراز شگفتی مردم رو جواب میدم. با من تماس میگیرن، میگن برای یه روزنامه‌نگار و تحلیلگر و نظریه پرداز اقتصادی که فعالیت‌های تشکیلاتی نداشته، وابسته به احزاب نبوده، این حکم چه معنی میده؟ چرا این حکم رو دادن به ایشون؟ ردپای خصومت‌ها و اغراض شخصی و انتقام‌جویی‌ها رو ما به وضوح می‌بینیم. البته منتظرش هم بودیم، همون افرادی که 4 سال مانع فعالیت اقتصادی ایشون شدن، همون افراد ما انتظار داشتیم که ردپاشون رو تو رأی دادگاه مشاهده بکنیم، که متاسفانه اینطور شد. آقای لیلاز یه مدیر دولت بودن، کارنامه اقتصادی موفقی از خودشون به جا گذاشتن در شرکت‌های مختلف، رنا، تینا، گوا، ایران خودرو دیزل، سازمان گسترش و نوسازی، و این حکم برای یک استاد دانشگاه مسلما ناعادلانه است.
در مورد 9 سال زندان برای سعید لیلاز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اقتصادی، سپهر ناز پناهی همسر سعید لیلاز با محمد زرقامی گفتگو می کرد.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
از قتل‌های زنجیره‌ای که در سال 1377 در ایران رخ داد 11 سال گذشته است و امروز خانواده‌های مقتولین همچنان با سؤال بزرگی روبرو هستند. چرا نویسندگان و روشنفکران و فعالان سیاسی کشته شدند و آمران و آملان واقعی این قتل‌ها چه کسانی بودند؟ بعد از فروهرها این هفته خانواده های محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از همراهانشان دعوت کردند تا روز جمعه در کنار آنها یاد این دو نویسنده که از جمله مقتولین قتل‌های زنجیره‌ای بودند را گرامی بدارند. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده هر دو از اعضای هیئت شش نفره برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران بودند. هانا کاویانی نگاهی دارد به پرونده قتل مختاری و پوینده از 11 سال پیش تا به امروز.
اکنون جنون رودابه است این سرزمین، می گفتی فرهنگ ما بیچراست، اکنون نیستی که ببینی از دهانها هزاران چرا جاری است.
اینها بخشی از سخنان مریم حسینزاده در آذر ماه 1377 در مراسم خاکسپاری همسرش محمد مختاری بود. آذر 77 برای جامعه سیاسی فرهنگی ایران یادآور پرونده‌ای با نام قتل‌های زنجیره‌ای است که با کشته شدن پروانه اسکندری و همسرش داریوش فروهر در روز اول آذر ماه آغاز شد. اما آن تنها آغاز این پرونده بود. قتل‌هایی که یکی پس از دیگری در پی هم آمد. برخی می‌گویند که حتی فهرستی از نویسندگان و روشنفکران در راه بود که شاید فرصت کشته شدنشان به دست نیامد. بعد از فروهرها در روزهای 12 و 18 آذر جسدهای دو نویسنده دیگر محمد مختاری و محمد جعفر پوینده پس از چند روز بی‌خبری در جاده‌های اطراف تهران پیدا شد. محمد مختاری متولد 1321 در مشهد، شاعر، نویسنده، مترجم و منتقد، فارغ التحصیل رشته ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد. محمد جعفر پوینده متولد 1333 در یزد، فوق لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه سوربن، مترجم آثار فلسفی ادبی و هر دو عضو کانون نویسندگان ایران. قتل‌های زنجیره‌ای که در دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی رخ داد را برخی از ناظران تهدیدی علیه دولت اصلاحات تلقی کردند. بعد از وقوع این قتل‌ها ابتدا ریشه آن به خارج از کشور نسبت داده شد، اما پس از مدتی کوتاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عوامل این قتل‌ها را افراد خودسر در بدنه این وزارتخانه نامید و دستور پیگیری را صادر کرد. سیر پرونده به آنجا انجامید که اعلام شد سعید امامی در پیوند با این موضوع دستگیر شد و سپس گزارش‌ها حاکی از آن بود که وی در زندان خودکشی کرده است. در ادامه این سیر حتی یکی از وکلای پرونده ناصر زرافشان 5 سال را در زندان گذراند. اما امروز پس از 11 سال هنوز سوال‌ها و چراهایی در اذهان عمومی و از همه مهمتر خانواده‌های مختاری و پوینده باقی است. سهراب مختاری، پسر محمد مختاری که این روزها ساکن آلمان است، در این باره به رادیو فردا این چنین میگوید:
امروز بعد از 11 سال خواست خانواده ما همچنان افشا و شناسایی عاملین و عاملین این قتل هاست. عاملین و عاملین این جنایات یک باند خودسر درون وزارت اطلاعات نبودند، بلکه همونطور که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، عاملین این قتل ها کسانی هستند که حتی رئیس کمیسیون اصل 90 از عنوان کردن اسم اونها خودداری کرد، به خاطر اینکه گفت منافع نظام به خطر میفته. کاملا روشنه که عاملین این قتل ها نه یک باند خود سر درون وزارت اطلاعات، بلکه کسانی بودند که هم در درون قوه قضایی جمهوری اسلامی و هم درون نیروی انتظامی و کل نظام جمهوری اسلامی دارای نفوذ گسترده‌ای بودند که توانستند از افشای حقایق این پرونده جلوگیری کنند و سعی بکنند این پرونده رو مخدومه اعلام کنند. اما خواست ما همچنان ادامه داره تا روزی که کمیته های حقیقت‌یابی در جامعه ما شکل بگیرند برای پیگیری حقایق این جنایات و تمام جنایاتی که در 30 سال گذشته اتفاق افتادند.
نازنین پوینده، دختر محمد جعفر پوینده که ساکن فرانسه است، نیز با یادآوری 11 سال پیش و با بیان اینکه قتل پدرش حتی در کابوس‌هایش هم قابل باور نبود، به رادیو فردا می‌گوید:
بعد از چنین فاجعه‌ای انسان هر لحظه در زندگیش از خودش می‌پرسه که چجوری و چگونه زندگی ادامه پیدا خواهد کرد با وجود چنین بار سنگین و سیاهی روی دوشش. من به طور شخصی دو چیز منو نجات داد: یکی دور شدن از ایران و اون خاطرات وحشتناک همون سال بعد از قتل پدرم، و یکی کارم که نقاشی هستش. آفرینش بر ضد نابودی و مرگ در وجود من غلبه کرد و این منو نجات داد.
نازنین پوینده با اشاره به اینکه برای باز پس گرفتن شکایت خود و مختوم اعلام شدن پرونده تحت فشار بوده و با بیان اینکه این پرونده هنوز پرونده‌ای باز محسوب می‌شود ادامه داد:
تنها آرزوی بدیهی که همه ما داریم به نظر من باید تنها برای ماها نباشه و برای تمام ملت ایرانه که روزی نام تمام افراد دستاندرکار تمام قتل‌های سیاسی برای ملت ایران افشا بشه و ملت بتونن ازشون بپرسن چرا؟ برای چی باید آدم کشت؟ فقط به خاطر اینکه اندیشه دیگری متفاوته.
کانون نویسندگان ایران که پوینده و مختاری از اعضای آن بودند، روز سه‌شنبه 10 آذر با انتشار بیانیه‌ای همانند خانواده‌های مقتولین قتل‌های زنجیره‌ای اعلام کرد تا محاکمه و مجازات آمران قتل‌های 30 سال اخیر و به گفته این بیانیه برچیدن کامل بساط شکنجه و پیگرد و آزار و آزادی‌کشی دمی از پای نمی‌نشیند. سیمین بهبهانی از اعضای کانون نویسندگان با تاکید بر اینکه کانون در تمام این سالها و با تمام مشقات به فعالیت خود ادامه داده درباره این قتل‌ها معتقد است:
معلوم نیست که اصلا این از کجا سرچشمه گرفته بود و چرا اینقدر احمقانه به این اقدام دست زدن، برای اینکه از این هیچ سودی نبردن. تمام اینها معلوم نشد از کجا بود و چه دستی بود این کارها را میکرد، ولی نصیحتا پشیمان شدن و من هیچ فراموش نمی کنم که یک روز ما رو به اداره اجتماعات باستند و اونجا گفتند ما چه میتونیم بکنیم که شما برای خودتون حفاظی داشته باشید، چون دائما اعلامیه هایی منتشر میشد و تمام از قانون اسمشون در اون میامد که به زودی شما رو خواهیم کشت. گفتن که چی بکنیم برای اینکه شما محافظت داشته باشید، ما هیچ چیز از اونها نخواستیم، فقط سعی کنید کسانی را که باعث این آشوب ها هستند تنبیه بکنید و به مجازات برسونید. هنوز که هنوز کسی به مجازات نرسیده، در خارج هم قتل های اتفاق افتاد که هنوز معلوم نیست ریشه‌اش از کجا بوده و ما امیدواریم که یک روزی موفق بشیم که کشف کنیم این عدم عدالت از کجا سرچشمه گرفته بوده و بتوانیم دست بیابیم به یک آرامش کامل.
به هر حال بنابر اعلام خانواده‌های پوینده و مختاری، در 11 سالگرد این قتل‌ها آنها به همراه دوستداران محمد جعفر پوینده و محمد مختاری روز 13 آذر در امامزاده طاهر کرج گرده هم خواهند آمد تا یاد آنها را گرامی دارند.
فرزندان دو مقتول قتل‌های زنجیره‌ای همچنان پس از 11 سال به دنبال دادخواهی هستند. هانا کاویانی گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
پس از اجرای 6 اثر نمایشی به وسیله 6 گروه تئاتری از ایران که به مجموعه تئاتر شهر مولهایم آلمان دعوت شده بودند، یکی از هنرمندان این گروه به نام افشین قفاریان تصمیم گرفت که از بازگشت به ایران خودداری کند. البته پس از اینکه با دستبند مچبند سبز و سر دادن شعار برای آزادی ایران و رأی من کجاست با ابراز احساسات حاضران روبرو شد. شرح بیشتر درباره این هنرمند جوان در گزارش شهرام میریان.
10 پیاپی است که از سوی یک مجموعه گسترده نمایشی به نام تئاتر اندرور در شهر مولهایم آلمان گزیده ای از نمایشنامه‌هایی که در جشنواره تئاتر سال گذشته فجر در تهران درخشیده اند به آلمان دعوت می شوند. امسال 6 گروه نمایشی مرکب از حدود 25 هنرمند تئاتر همراه با 2 مأمور دولتی در چارچوب برنامه تبادل فرهنگی با ایران به آلمان آمدند و به اجرای برنامه‌هایشان پرداختند. عجب ولی واقعی نام یکی از این نمایشنامه‌ها در قالب رقص تئاتر است که نقش‌آفرین اصلی آن افشین قفاریان است. این هنرمند 23 ساله در پایان برنامه خود که بسیار مورد توجه حاضران قرار گرفت، در حالی که مچبند سبزی بر دست داشت، با سر دادن چند شعار آزادی برای ایران، همبستگی با مردم ایران و رأی من کجاست، صحنه تئاتر را ترک گفت و به این ترتیب تصمیم گرفت که به ایران باز نگردد. افشین غفاریان در گفتگو با رادیو فردا درباره این تصمیم خود اینطور گفته است:
من احساس میکردم که من دارم به طور غیر مستقیم نمایندگی یک دولت رو میکنم که دوست داره اینطوری جلوه بده که همه چیز عادیه در ایران، هیچ اتفاقی در ایران نیفتاده و ما گروه های تئاتریمون رو به خارج از کشور میفرستیم و همه چیز عالی و خوبه. و این درگیری با اون تصاویری که من توی ذهنم داشتم از اتفاقات در ایران، این دوتا دائم برای من چالش بود. در طول جشنواره با خودم کلنجار میرفتم که من آیا نماینده دولتم هستم در اینجا یا نماینده مردمم هستم. تصمیم گرفتم نماینده مردمی باشم که تا چند ماه پیش جلوی روی من بیگناه بهشون حمله شد، بیگناه زخمی شدن و بسیار رو من به چشم دیدم که بیگناه توی خیابون کشته شدن. بنابراین تصمیم گرفتم که من صدایی باشم از صدای مردم خودم. بنابراین تصمیم گرفتم که در کنون رقص تئاترمون به شیوهی متفاوت تر از اجرایی که در تهران داشتیم اینجا متفاوتون رو اجرا کنم و در قالب اجرامون فریاد آزادی برای ایران و همبستگی با مردم ایران رو سر دادم روی صحنه و تصمیم گرفتم که با دستبند سبز برم روی صحنه و فریاد آزادی برای ایران رو سر بدم.
این دو ماموری که از ایران با شما بودن در آلمان، آیا اینا اعتراضی به شما نکردن؟
خب چرا، طبیعیه دیگه. من شخصا این تصمیم رو گرفتم و بعد از اینکه این کار انجام دادم در پشت صحنه با من برخوردهایی شد، تهدیدهایی حتی شد که تو بازنده خواهی بود، تو به زودی پشیمون خواهی شد از کاری که انجام دادی در تهران، خیلی میام به استقبالت، منتظر باش. هم مستقیم هم غیر مستقیم من تهدید شدم.
آقای افشین غفاریان، اجرای رقص تئاترتون در شهر مولهایم آلمان بود، چرا شما رفتین به فرانسه و علاقه دارین در فرانسه بمونید و نه در آلمان؟
چون در آلمان کسی رو نمیشناختم و تنها کسی که مدت ها بود از ایران باهاش در تماس بودم هنرمندی هستش که باعث افتخار همه ایرانی هاست، شاهرخ مشکین قلم، که خودش رقصنده، بازیگر و عضو کمدی فرانسه در فرانسه و من دائم از طریق اینترنت با شاهرخ در تماس بودم. وقتی که این اتفاق افتاد من با تنها کسی که فکر میکردم میتونه به من کمک کنه با شاهرخ تماس گرفتم. از طریق شاهرخ من تونستم به فرانسه بیام و الانم با آقای مشکین قلم در حال همکاری کردن هستم و 13 دسامبر برای اولین بار روی صحنه در کار آقای مشکین قلم در پاریس من هم اجرا خواهم کرد.
افشین غفاریان، هنرمند 23 ساله ایرانی که پس از اجرای رقص تئاتر خود در شهر مولهایم آلمان تصمیم گرفته که به ایران باز نگردد، از برنامه‌های آینده خود در فرانسه هم اینطور یاد کرده است.
امیدوارم که بتونم از این فرصت ها استفاده کنم و به کارم توی فرانسه ادامه بدم در یک کشور آزاد. اون محدودیت هایی رو که برای من و امثال من در ایران در تمام این سال ها پیش می آوردن، امیدوارم که بتونم اینجا آزادانه برقصم و از این واهمه نداشته باشم که رقصیدن حرامه یا رقصیدن ممنوعه در کشورم.
با نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی.
محمد ابراهیم مداحی رئیس فدراسیون شطرنج امروز در یک نشست خبری اعلام کرد که بانوان و آقایان شطرنج باز باید بتوانند با یکدیگر پیکار کنند. او همچنین گفت که شاید این آخرین کنفرانس خبری او باشد، اما او منتخب مجمع عمومی است و باید 4 سال بر صندلی ریاست تکیه بزند. به گزارش خبرگزاری فارس، تیم ملی وزنه‌برداری ایران با ناکامی کامل از رقابت‌های جهانی کره جنوبی به تهران بازگشت و با استقبال سرد و بدون حضور مسئولان ورزش روبرو شد. انتقاد از سرمربیگری حسین رضازاده در حالی است که بهرام افشارزاده سرپرست این فدراسیون از حکم سرپرستی فدراسیون وزنه‌برداری برای حسین رضازاده خبر داده است. تیم وزنه‌برداری ایران با 3 وزنه‌بردار و 16 همراه در رقابت‌های جهانی به موفقیتی دست نیافت. به گزارش خبرگزاری یاد شده، اختلاف رضازاده با عزیز علی حسینی، وجود دوپینگ و شایعاتی دیگر عامل شکست محض وزنه‌برداری ایران عنوان شده است. جلال یحیی‌زاده رئیس کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس اسلامی به خبرگزاری فارس اعلام کرد که با مسئله ظهور دوباره صغر سن در رده‌های نوجوانان و جوانان فدراسیون جودو قاطعانه‌تر برخورد می‌شود و باید جلوی تشکیل مجمع عمومی برای تعیین رئیس فدراسیون جودو گرفته شود. چندی پیش با سقوط هواپیمای حامل ورزشکاران تیم ملی نوجوانان، مسئله حضور 4 ملی‌پوش بالای سن و با نام جعلی ملی‌پوشان به جا مانده رسوایی بزرگی به همراه داشت و با واکنشی رسمی روبرو نشد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عربستان از صدور روادید به موتورسواران تیم ملی کراس ایران برای حضور در رقابت‌های آسیایی خودداری کرد. در پی بروز اختلاف بین مسئولان ورزش استان همدان و فدراسیون کشتی که تیم کشتی آزاد صنایع و معادن همدان را در برابر گاز مازندران بازنده اعلام کرد، به دستور استاندار همدان تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی این استان به طور رسمی از حضور در لیگ برتر کناره‌گیری کردند.
این هم از خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی. و ما نرم نرمک به نیمه دوم مجله شامگاهی نزدیک میشیم. همراه ما باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سپاسگزاریم که همراه ما هستید. در این نیمه شنونده مجله اقتصادی هفته ما خواهید بود. اما قبل از هر چیز تازه ترین خبرها را بشنویم از نیما تمدن.
مجلس شورای اسلامی امروز لایحه هدفمند کردن یارانه ها را برای بررسی به شورای نگهبان فرستاد. ارسال این لایحه به شورای نگهبان در حالی است که اعضای کمیته بررسی ماده 13 این لایحه در مجلس بر سر آن به توافق نرسیده بودند. در صورت تصویب این ماده به جای واریز کردن درآمدهای حاصل از آزاد کردن قیمتها به خزانه دولت، سازمان یا حساب ویژه‌ای برای آن تشکیل می‌شد که دست دولت را در برداشت از آن باز می‌گذاشت. علی لاریجانی با اعلام ارسال این لایحه به شورای نگهبان امروز گفت که اگر شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایراد گرفت و آن را بازگرداند، کمیسیون ویژه بررسی این لایحه می تواند در آن زمان نظر خود را درباره ماده مورد اختلاف ابراز کند. از دیگر سو محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز از ارجاع لایحه هدفمند کردن یارانه ها به شورای نگهبان به شکل کنونیش انتقاد کرد و گفت این لایحه در مجلس دگرگون شده و دست دولت را می بندد و قابل اجرا نیست. وزارت خارجه بریتانیا آزادی 5 بریتانیایی بازداشت شده در آبهای خلیج فارس را تایید کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز صبح اعلام کرده بود که 5 بریتانیایی بازداشت شده در آبهای خلیج فارس آزاد شدند. در اطلاعیه سپاه پاسداران آمده بود که این عده در یک شناور به طور غیرقانونی در محدوده جزیره سیری بازداشت شده بودند و با بررسی‌های به عمل آمده و بازجویی از آنها مشخص شد که اشتباهاً وارد آبهای ایران شده بودند. کانون نویسندگان ایران به مناسبت 11 سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو تن از اعضای این کانون، بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است که در 11 سالگرد قتل این جانباختگان راه آزادی و ستم ستیزی، اعضای کانون در بعد از ظهر روز جمعه 13 آذر ماه بر مزار آنها در امامزاده طاهر در مهرشهر کرج گرد می آیند و همراه خانواده و یارانشان یاد آنها را گرامی می دارند. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده دو عضو کانون نویسندگان ایران در آذر ماه سال 77 خورشیدی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به قتل رسیدند و اجساد آنها به فاصله چند روز در بیابانهای اطراف تهران پیدا شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی افرادی را که عوامل خودسر در این وزارتخانه توصیف شدند، عوامل قتل این دو نویسنده معرفی کرد. و دیگر اینکه در پی اعلام استراتژی جدید دولت اوباما در افغانستان، آندرس راسموسن، دبیر کل سازمان ناتو میگوید اعضای این پیمان و متحدانش دست کم 5000 سرباز دیگر را به افغانستان میفرستند و در آینده نیز احتمالاً شمار دیگری را خواهند فرستاد.
با سپاس از شما، نیما تمدن بود با تازه ترین خبرها. و نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا، کاری از آرش حسنیا.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان رادیو فردا، من آرش حسنیا مجله اقتصادی این چهارشنبه رادیو فردا را تقدیم شما می کنم. به مجله اقتصادی رادیو فردا خوش آمدید. بهشت سرمایه گذاری در برزخ دوزخ شدن. در اجلاس WTO در ژنو چه گذشت؟ بعد از ژاپن اسلامی نوبت به خصوصی سازی به سبک چینی رسید. روزگاری نچندان دور دبی بهشت سرمایه‌گذاران خلیج فارس و حتی خاورمیانه بود. کسی به خود تردیدی راه نمیداد که سرمایه گذاری در دبی اقتصادی است و سرمایه ها در دبی حفظ شده و نتیجه خواهند داد. برج های سر به فلک کشیده و جزایر مصنوعی که خلیج فارس را نشانه گذاری می کردند، همه و همه نشان از آن داشت که بهشت سرمایه گذاران خاورمیانه روزگار خوشی خواهد داشت. وقتی شرکت دولتی و سرمایه گذاری دبی ورد شعار خود را این جمله انتخاب کرد که خورشید هرگز در دبی ورد غروب نمی کند، کم نبودند کسانی که این شعار را نه یک شعار تبلیغاتی که آن را واقعیت حاکم بر این شیخ نشین حاشیه جنوبی خلیج فارس می دانستند. اما حالا بهشت سرمایه گذاری در برزخ بحران مالی فرو رفته است و هر روز اخبار نچندان خوشی از روزگار مالی و اقتصادی دبی شنیده می شود. بحران بدهکاری شرکت دولتی و عظیم دبی ورد درست زمانی اقتصاد دبی را تکان داد که کارشناسان اقتصادی از آرام گرفتن موجهای طوفان بحران اقتصادی در ساحل اقتصاد دنیا سخن می‌گفتند. البته نگرانی‌ها از بحران مالی دبی به این شیخ نشین یا همسایگان دیگرش در خلیج فارس ختم نمی‌شود. بحران مالی این امارت حتی تا لندن و نیویورک نیز دامن گسترده است. انگلیس که بیش از هر کشور دیگری از بحران مالی در دبی زیان می‌بیند، واکنش‌هایی به بحران نشان داده. گوردون براون نخست وزیر انگلیس از آمادگی این کشور برای مقابله با بحران اخیر خبر داده و آن را فقط یک ضربه نامیده است. برای ارزیابی بحران دبی و فهمیدن آنکه چه اتفاقی در بهشت سرمایه‌گذاری خاورمیانه روی داده، همکارم سام هدا از دبی با ماست. آقای هدا، آخرین تحولات بحران اقتصادی دبی چیه و چقدر ابعاد این بحران در دبی قابل احساسه؟
بعد از اعلام بحران بدهی شرکت دبی ورلد، سهام تعطیل شد دو روز. دیروز و پریروز بازار سهام در دبی و ابوظبی باز شد و عکس العمل نشون داد به بحران بدهی شرکت دبی ورلد. این دو روز، هر دو روزش، همه سهامدارا وارد بازار شده بودن برای فروش و سهام در دبی و ابوظبی هر دو در این دو روز افت شدید شاخص داشت. در روز اول بازار سهام دبی 7.3% افت داشت و دیروز این افت 5.6% بود. سهام ابوظبی در روز اول 8.3% افت داشت و دیروز 3.5%. دیروز یک کمی میشه گفت که اوضاع آرام‌تر بود، به دلیل اینکه صحبت پیش اومد که شرکت دبی ورلد وارد گفتگو شده با طلبکارانش برای تجدید سازمان 26 میلیارد دلار از بدهی‌هاش. به طور کلی بازار الان در یه حالت فروش هستش و بیشترین بازندگان بازار سهام در دبی و ابوظبی شرکت‌های ساختمانی هستند. این بحران بیشتر مربوط به همین شرکت‌ها میشه. شرکت نخیل، بزرگترین شرکت شهرک‌ساز دبی است که اصل بحران از عدم توانایی این شرکت در مورد پرداخت بدهی‌هاش ناشی میشه. دیروز بازار دبی و ابوظبی چیزی حدود 16 میلیارد درهم از ارزش خودش رو از دست داد. ولی خب دبی الان مدت هاست که درگیر بحران اقتصاد جهانی هستش و رکودی که در اثر این بحران به وجود اومده الان مدت هاست در دبی دیده میشه. الان برای اولین بار شرکت های بزرگ دولتی درگیرش شدن، به الا شرکت های خصوصی و شرکت های کوچک و سرمایه گذارای کوچکتر الان مدت هاست که درگیرش هستن و مدت هاست که قیمت ملک بسیار افت کرده در این شهر. چیزی بیش از 50% از ارزش املاک در این شهر کاسته شده، فروش نمیره ساختمون ها و این خودش معضل خیلی بزرگی شده که الان تبدیل شده به عدم توانایی شرکت‌های دولتی در پرداخت بدهی‌هاشون. و یک مشکل دیگه که الان مدت‌هاست دبی و ابوظبی تا اندازه کمتر باش درگیر هستن، موضوع پاس نشدن چک‌هاست. به طور متوسط حدود 40% چک‌هایی که صادر میشه الان پاس نمیشه و نمیتونن در موعد مقرر به اونایی که بدهی دارن پولش رو آماده بکنن. اما مشکل اصلی الان در ارتباط با شرکت‌های بزرگ دولتی است که نمیتونن بدهی یا خودشون رو بدن. دبی یک چیزی حدود 80 میلیارد دلار بدهیش رو تخمین میزنن. از این بدهی چیزی در حدود 59 میلیاردش مربوط به شرکت دبی ورلد هستش که بزرگترین شرکت دولتی دبی هست.
آقای هدا، روزگاری خیابون‌ها و مراکز خرید دبی پر بود از خریداران و گردشگرهایی که از سراسر دنیا اومده بودند تا ضمن خرید کردن از دیگر امکانات توریستی این شهر استفاده کنند. آیا بحران اخیر در مراکز تفریحی و مراکز خرید دبی هم نمودی داره؟
بله، بازار گردشگری در دبی خیلی تحت تاثیر این بحران قرار گرفته. سامانهای اعلام نمیشه ولی میزان پر بودن اتاق هتل ها چیزی حدود 20-30% کاهش داشته و دولت دبی تلاش زیاد میکنه که برنامه‌های تشویقی برای گردشگری ایجاد بکنه و از جمله اونها حراج‌هایی است که مدام برگزار میشه در فصل‌های مختلف. اما به طور کلی دبی اهمیتش به خاطر بندر آزاد بودنشه و این اهمیت رو هنوز هم داره. دبی یک بندر آزاد در یک منطقه از جهان که تقریبا هیچی آزاد نیست. دبی نفت نداره و تمام درآمدش از تجارت، ساختمان و گردشگری میگذره و وقتی که بحران بر جهان حاکم شد، خب این سه بخش اولین بخشایی بودن که لطمه خوردن و به تبع دبی هم به همین ترتیب دچار بحران شد.
آقای هدا، در سالهای اخیر ما شاهد حرکت سرمایه‌های بسیاری از ایران به دبی بودیم که عمدتاً در بخش مسکن و مستغلات دبی سرمایه‌گذاری می‌شدند. بعد از این بحران اقتصادی سرنوشت سرمایه‌گذارهای ایرانی چی میشه؟
اگر سرمایه‌گذاری انجام شده که بیشترش هم انجام شده در املاک، باید گفتش که نه، اینها الان در بازار ملک دبی راکت باقی مونده و تقریبا کاریش نمیشونن بکنن، همینطوری که سرمایه‌های دیگه از جاهای مختلف دیگه ایرانی هم الان راکت مونده در بخش ساختمان دبی. خریدار نیست، ساختمان‌ها فروش نمیره، در نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها بازگشت نداره. اون مقدار دیگه‌اش که به صورت نقد بوده، صحبت‌هایی هست که ایرانی‌ها الان علاقمند شدن به حرکت به سمت شهرهای دیگه، فرضاً مثل سنگاپور یا کشور مالزی، که خودم هم می‌شناسم عده زیادی رو که قبلا ساکن دبی بودن ولی الان تصمیم گرفتن که برن و در مالزی مستقر بشن. دلایل دیگری هم البته وجود داره، به دلیل سختگیری‌ها و محدودیت‌هایی که برای ایرانی‌ها هست در امارات. بازار دبی البته برای ایرانی‌ها جالب هست، برای اینکه انتخاب زیادی ندارن، ولی به طور کلی این مشکلات باعث شده که از علاقه اونها کم بشه به دبی.
خبرهایی هم از حمایت‌های بانک مرکزی امارات و مقامات دبی و ابوظبی برای حل بحران می‌شنویم. چقدر نسبت به پایان این بحران و بازگشت رونق دوباره به اقتصاد دبی میشه خوشبین بود؟
خب بالاخره دبی از نظر زیرساخت‌های اقتصادی بسیار شهر قویه و علت علاقه سرمایه‌گذارا هم به همین دلیل هستش که شما با استقرار در دبی میتونید به شبکه جهانی تجارت متصل بشید و به خصوص برای ایرانی‌ها این موضوع خیلی اهمیت داره که محدودیت دارن در استفاده از امکانات بانکی و راه‌های ارتباطی و این خودش برای ایرانی‌ها یک مزیتی میشه که بیان در دبی مستقر بشن و شرکت‌های زیادی اومدن که اینجا سرمایه‌گذاری کردن. ولی خب به تبع با بحران اقتصادی که پیش اومده، این بحران بحران جهانی است و دبی هم جزء بشه و به تبع تمام فعالیت‌ها با یک کندی خیلی آشکاری روبرو شده. در دو روز گذشته دو تا اتفاق مهم افتاد. یکی اعلامیه‌ای بود که بانک مرکزی امارات صادر کرد و طی اون فقط تضمین داد در مورد سپرده‌های بانکی برای 3 سال. این یه مقدار بازار رو آروم کرد، ولی اعلامیه بعدی از طرف حکومت دبی بود که گفت هیچ تضمینی رو در ارتباط با بدهی شرکت دبی ورلد و هیچ شرکت دیگه‌ای نخواهد داد و این باز باعث نگرانی شد. حالا همه منتظر هستن که در روزهای آینده مسیر حرکت چه ترتیب خواهد بود و این مسئله بدهی‌ها آیا به یک سرانجامی خواهد رسید یا اینکه اوضاع به همین سطحی باقی میمونه. بیشترین مشکل در بخش ساختمان امارات هستش و همین دلیل من با یکی از متخصصان مستغلات و املاک در دبی صحبتی داشتم که با هم میشنویم.
خیلی ممنونم. حتما
مدتی که ساکت شده باز دوباره، یعنی یکم داشت با میگرفت با این اخباری که اومد بیرون، باز دوباره مردم تحسنی بهش کنن.
مسکن راکت خواهد شد؟
آره، چون به حال مسئله روانیه بیشتر.
صحبتی که الان هست فروش این خانه هاییست که ساخته شده به قیمت پایین تر از اون چیزی که اعلام میشه، یعنی یک بازار سیاه یا بازار خاکستری. شما چی میبینید در این زمین؟ این اتفاق ممکنه بیفته؟
ولی چیزی بعید نیست، برای اینکه داره کلی ساختمون آماده میشه برای تحویل و اگه واقعا خریدار نباشه دیگه، یا اینکه اون اینوستورایی که خریدن برای اینکه پولشون رو بخوان ریلیز بکنن، اگر مارکت اینجوری باشه، این صحبته این بدهکاری‌های این چنانی دبی و ورشکستگی که دبی همچنان ادامه داشته باشه، خب هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست. بله، میتونه به اونجا هم برسه.
اونجا سرمایه‌های ایرانی در چه وضعیتی هستند؟ آیا بس مثل قبل سرمایه‌گذاری میشه؟
خب واقعا هم این ایرانی ها را اذیت میکنن، اقامتشون در نمیاد. میدونید که الان 2-3 سال اقامت ایرانی ها در نمیارن و نمیدونم این مشکلات رو مردم خب میشنون، میبینن، باش درگیرن. این اواخر هم که هرکی سرمایه‌گذاری کرد پولش از این رفت. نه، نگاتیویتی زیاده تو بازار ایرانی. کماکان ایرانی ها دلشون میخواد اینجا سرمایه‌گذاری کنن و به محض اینکه دوباره مسائل روانی و اقتصادی مقداری بهبود پیدا بکنه، باز ایرانی ها میان، برای اینکه چویس شاید بهتری زیاد نداشته باشن. نزدیک ایران جذابه برای ایرانی ها، من فکر میکنم. منتها الان همه دست نگردشن دیگه، اکثر مردم.
گفتگوی همکارم سام هدا در دبی با یکی از فعالان بخش مسکن و مستقلات این امارت رو شنیدید. اگرچه نگرانی ها نسبت به آینده اقتصادی دبی و رسیدن این بحران به دیگر نقاط دنیا وجود دارد، اما شیخ محمد بن راشد حاکم دبی در برنامه تلویزیونی بر قدرت امارات عربی متحده در برابر چالش های مالی این کشور تاکید کرده و از شکیبایی خود در مقابل این تحولات خبر داده است. مردم سوئیس با تظاهرات و ناآرامی‌های خیابانی بیگانند، اما چند روزی است که مخالفان جهانی‌سازی در خیابان‌های شهر ژنو ناآرامی‌ها، اعتراض‌ها و آشوب‌هایی را سامان می‌دهند تا به وزیران بازرگانی عضو سازمان تجارت جهانی که در شهر ژنو گرد هم آمدند بفهمانند که با سیاست‌های این سازمان مخالفند. مذاکرات تجاری دور دوحه پس از گذشت 8 سال هنوز پیشرفت چندانی نداشته است و به نظر می‌رسد این بار نیز مقام‌های تجاری کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به توافق مهمی در خصوص کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی و صنعتی و کاهش یارانه پرداختی به کالاهای صنعتی دست پیدا نکنند. برای باخبر شدن از جزئیات مذاکرات وزرای بازرگانی کشورهای عضو WTO با فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی که با دقت این مذاکرات را دنبال می‌کند، گفتگو کردم.
این یک سازمانی هست که در سال 1995 به جای سازمان گات به وجود آمد و از همون اول قرار بود که حد اکثر هر دو سال یک بار کنفرانس وزیران خودش رو برگزار بکنه. آخریش در هنگ کنگ که 4 سال پیش برگزار شد، ولی از اون موقع به بعد این نشست ها برگزار نشد به دلایل روشن، و اون این بود که سازمان تجارت جهانی بر سر مسائل مطرح شده در دور دوحه به نتایج مورد نظر نرسید و همینطور یک سلسله درگیری های درونی، بحران های درونی بین گروه های مختلف عضو در سازمان جهانی تجارت در گرفت، و مهمتر از همه مسئله دیگه هم این بود که این مدت ما روبرو شدیم با بحران بین‌المللی اقتصادی، و طبعا بحران بین‌المللی اقتصادی هم تأثیر گذاشت بر این سازمان جهانی تجارت، چون که بعد از مدت‌ها، بعد از حتی چند دهه، برای نخستین بار ما در سال 2009 به دلیل بحران اقتصادی شاهد افت حدود 12% مبادلات بازرگانی در سطح بین‌المللی خواهیم بود. مجموعه این عوامل باعث شد که این کنفرانسی که امروز در ژنو تشکیل شده با 2 سال تأخیر برگزار بشه.
مهمترین بحث هایی که در همین کنفرانس مطرح شده چه بحث هایی بوده؟
ببینین، این بحث ها پیرامون دور دوحه جریان داره. دور دوحه در سال 2001 میلادی آغاز شد و در این مذاکرات حدود 20 نکته مهم بود که مهمترین اون درخواست کشورهای در حال توسعه بود برای آزادسازی کشاورزی جهانی. در کنار اون، کشورهای پیشرفته صنعتی خواستار اون بودند که اگر با آزادسازی بازرگانی بین‌المللی رو بپذیرند، در عوض راه باز بشه برای صدور کالاها و خدمات بیشتر به کشورهای در حال توسعه و به ویژه به کشورهای نوظهور مثل چین، هند، برزیل و غیره. در مجموع بارها بس در مورد این دور دوحه کشورهای شرکت کننده، مذاکره کننده به نتایجی رسیدند، ولی سرانجام در ماه ژوئیه سال 2008 این مذاکرات کلاً به بن‌بست رسید و بعد از اون هم هیچ پیشرفتی حاصل نشد. حالا مسئله این است که آیا در این کنفرانس 3 روزه ژنو راههایی پیدا خواهد شد برای خروج از این بحران یا نه؟ من به شخصه تردید دارم، چون که بحران اقتصادی هنوز به جای خودش باقی است و کشورهای بزرگ، قدرت‌های بزرگ به ویژه ایالات متحده آمریکا و حکومت دموکرات آمریکا در حال حاضر مسائل دیگری، مسائل مهمتری دارند.
آقای خاوند، پیش از این دور جدید مذاکرات در ژنو که تحت تاثیر بحران اقتصادی جهان هم قرار دارد، ما در جلسات گذشته و مذاکرات قبلی سازمان تجارت جهانی هم شاهد این بودیم که در نهایت جلسات و این اجلاس به نتیجه مشخصی نمیرسه. دلیل این بن‌بست در مذاکرات سازمان تجارت جهانی چی هستش؟
البته در یک سلسله مسائل پیشرفت‌های مهمی حاصل شده، ولی در مجموع حق با شماست. به مذاکرات به کندی پیش میره. دلیل عمده اون این هست که این سازمان 153 کشور عضو داره و این کشورها در موقعیت طبعا یک کسانی از نظر اقتصادی و بازرگانی نیستند. وضعیت بسیار بسیار شگفتی که در حال حاضر ما باهاش روبرو هستیم اینه که کشورهای نوظهوری، قدرت‌های نوظهور اقتصادی در صحنه جهانی حاضر ظاهر شدند، مثل چین، مثل برزیل، مثل هند، مثل ترکیه، مثل تایلند و غیره، و اینها بیش از پیش کالاهای ساخته شده صادر میکنن به طرف کالاهای کشورهای صنعتی و در واقع موقعیت اقتصادی اونها رو به خطر انداختن. و به جایی رسیده که در واقع کشورهای صنعتی که پیش از این طرفدار آزادسازی بازرگانی بین‌المللی بودند، از بیم رویارویی با رقابت روزافزون کشورهای نوظهور خواستار نوعی سیاست‌های حمایتی و حفاظتی هستند، و در عوض قدرت‌های نوظهور بیش از پیش به مبادله آزاد علاقه نشون میدن. ما شاهد واژگون شدن گرایش‌ها هستیم و این مسئله به شدت بر بازرگانی بین‌المللی سنگینی میکنه.
آقای خواوند، ما سال هاست که شاهد تلاش ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستیم. معمولا رسانه های داخل ایران در آستانه برگزاری اجلاس سازمان تجارت جهانی از الزام پیوستن ایران و فواید پیوستن ایران به این سازمان سخن میگن و پرسششون این هستش که چرا این تلاش به نتیجه منتج نمیشه. شما بگید که چرا تلاش ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی که سال هاست ادامه داره منتج به یک نتیجه مشخصی نمیشه و ایران نمیتونه به سازمان تجارت جهانی بپیونده؟
یک سلسله پیشرفت‌های حاصل شد در راه الحاق و نزدیک شدن ایران به سازمان تجارت جهانی و سرانجام به ویژه در دوره آقای محمد خاتمی با توجه به وضعیت تازه‌ای که در دیپلماسی ایران به وجود آمده بود، ایران توانست به عنوان عضو ناظر در سال 1384 در سازمان تجارت جهانی پذیرفته بشه و از اون موقع راه باز شد برای اینکه برای ایران یک گروه کاری تشکیل بشه و درخواست الحاق ایران به این سازمان مورد بررسی قرار بگیره. منتها بعد از اون با روی کار آمدن دولت نهم این فرایند متوقف شد، به ویژه از آن رو که حتی در درون دستگاه حاکمه ایران بر سر پیوستن یا نپیوستن به سازمان تجارت جهانی هماهنگی وجود نداره. آقای احمدی نژاد بارها سازمانهایی مثل تجارت جهانی یا صندوق بین‌المللی پول رو اهرم‌های سلطه در جهان به حساب آوردند و بنابراین به آزادسازی اقتصادی و پدیده جهانی شدن ایشون به شدت بدبینند، ولی در همان حال نمایندگان ایران ابزار لازم رو آماده میکنن برای اینکه ایران به سازمان جهانی تجارت بپیونده و حدود چند روز پیش نظام بازرگانی خارجی ایران که تهیه شده بود تقدیم شد به سازمان تجارت جهانی و خواستار این شدن بار دیگر یک گروه کاری تشکیل بشه بر سر بررسی این نظام تجاری ایران. منتها بررسی این نظام در واقع حدود دست کم 8 سال 9 سال و یا بیشتر به طول خواهد انجامید. اگر از همین الان فرایند الحاق ایران بررسی مورد بررسی قرار بگیره، عضویت ایران حداقل در طی 8 9 یا 10 سال آینده تأمین خواهد شد. من فکر می‌کنم که روی این پرونده هنوز ابهام‌های زیادی وجود داره و تو وقتی که این ابهام‌ها حل نشه، گام مهمی در راه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی برداشته نخواهد شد.
گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان را شنیدید که درباره اجلاس وزرای بازرگانی عضو سازمان تجارت جهانی در ژنو توضیح می‌داد. دیگر ژاپن اسلامی شدن برنامه اصولگرایان نیست. آنگونه که یک مسئول دولتی گفته، خصوصی سازی به سبک چینی است که مورد توجه قرار گرفته است. سال 83 وقتی اصولگرایان توانستند کرسی‌های مجلس هفتم را به دست آورند، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم وعده داده بود که مجلس اصولگرا ایران را به ژاپن اسلامی تبدیل می‌کند. حالا 5 سالی است که اصولگرایان هر سه قوه ایران را در اختیار دارند، اما هنوز ایران به ژاپن اسلامی بدل نشده است. ضمن آنکه از تازه‌ترین اظهار نظر غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس سازمان خصوصی سازی ایران، چنین برمی‌آید که به جای ژاپن شدن، خصوصی سازی به سبک چینی مورد توجه مسئولان اقتصاد ایران قرار گرفته، تا شاید در پس آن توسعه به سبک چینی نیز در دستور کار قرار گیرد. کرد زنگنه چند روز قبل در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به انتقادهایی که از او به دلیل نحوه عملکرد خصوصی سازی در چند ماه گذشته میشد، این سبک خصوصی سازی که مهمترین ویژگی آن واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه دولتی است، شیوهی مختص به چینی‌ها خواند که الگوی ایران برای انجام خصوصی سازی شده است. رئیس سازمان خصوصی سازی در توضیح این سبک از خصوصی سازی گفته در حال حاضر مصلحت این است شرکت‌های دولتی دو مرحله‌ای خصوصی شوند، یعنی مانند چینی‌ها ابتدا شرکت‌ها به مجموعه‌ها و شرکت‌های بزرگتر واگذار شوند و سپس آن شرکت سهام شرکت‌های واگذار شده را در بازار عرضه کند. اما خصوصی سازی به سبک چینی که معاون وزیر اقتصاد ایران از آن سخن گفته چه زمانی و چگونه در چین به اجرا درآمده، چه نتایجی داشته است؟ شرکت‌های واسطه این کار در چین که در ایران آنها را به نام شبه دولتی‌ها می‌شناسیم چه شباهت‌هایی با هم داشتند؟ این پرسش‌ها را با شاهین فاطمی، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد و بازرگانی آمریکایی در پاریس مطرح می‌کنم.
اولاً تشابه این مسئله با اوضاع چین نادرسته. چنین بخشی در چین وجود نداره و خصوصی‌سازی در چین به نفع بی‌سابقه‌ای داره پیش میره. نتیجهش هم همینه که ما می‌بینیم از زمانی که این سیاست شروع شده رشد اقتصادی چین در حدود 10% به بالا هر سال پیش رفته و این نشون میده که خصوصی‌سازی وقتی درست انجام بشه چقدر میتونه مفید باشه. سازمان شبه دولتی در چین وجود نداره. اینها تمام مطالبی است که به غلط میخوان به اطلاع مردم برسونن. قیاس مال فارقه که اینها بخوان خودشون با چین مقایسه بکنن. بند خصوصی‌سازی اونها درست به شیوه خصوصی‌سازی کشورهای غربی بوده. سهم دولت روز به روز در اقتصاد کمتر شده.
گسترده شدن بخش شبه دولتی در یک سال گذشته و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شرکت‌های از این دست نگرانی‌های بسیاری را در میان کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی به همراه داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی گزارشی تحلیلی از واگذاری سهام دولتی و سهام عدالت منتشر کرده و در آن بر لزوم ممانعت از شکل‌گیری یک بخش شبه دولتی بزرگ در اقتصاد ایران تأکید کرده است. در این گزارش تصریح شده که بخش خصوصی انگیزه و توان کافی برای رقابت با بخش عمومی غیر دولتی یا همان شبه دولتی ها را ندارد و لازم است تا تمهیدی اندیشیده شود که فعالیت های شرکت های وابسته به نهادهای شبه دولتی را محدود کند. پیش از این نیز کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام دولتی به شرکت‌های شبه دولتی انتقاد کرده و آن را خصوصی سازی غیر واقعی خوانده بود. شاهین فاطمی، رئیس دانشکده اقتصاد و بازرگانی آمریکایی در پاریس:
بخش شبه دولتی نه تنها کمکی نمی‌کنه، بلکه این یک نوع کلاه شرعی است که آقایون سر این کار گذاشتن. یعنی اموال دولتی را در اختیار مؤسساتی گذاشتن که اختیار اون عوض اینکه با مجلس باشه و با دیوان محاسبات، همه اینها متعلق شده به آقای رهبر. یعنی در واقع میشه گفت که اموال دولتی رو به رهبر منتقل کردن، چون تمام این سازمان ها که شون در روزنامه ها میبینیم فقط به رهبر گزارش میدن و سپاه هم که زیر نظر ایشون اداره میشه. این مسئله بسیار وضع رو مشکل میکنه.
اما کار به همینجا ختم نمیشود. دولت در تازه ترین اقدام خود مصوبه ای را گذرانده که میتواند به معنای تایید انتقادهایی باشد که تاکنون به عملکرد دولت در بحث خصوصی سازی مطرح شده است. بر اساس این مصوبه دولت مدیریت دستگاه‌های دولتی بر شرکت‌های واگذار شده در قالب سهام عدالت را مجاز شناخته است. هیئت وزیران با صدور مصوبه‌ای اعلام کرده تا زمانی که تعاونی‌های سهام عدالت در استان‌ها فعال نشده اند، مسئول دستگاه اجرایی مربوط به عنوان نماینده دولت در خصوص 40% سهام عدالت تعیین می‌شود که این به معنای آن است که دولت قصد واگذاری مدیریت شرکت‌های واگذار شده را ندارد. حالان که اقتصاددانان خصوصی سازی را نه در واگذاری مالکیت بلکه در تغییر مدیریت دولتی معنا می کنند. شاهین فاطمی، اقتصاددان مقیم پاریس، توضیح می دهد:
خصوصی سازی با انتقال مالکیت انجام نمیشه. انتقال مالکیت یک بخشی از خصوصی سازی است. اون چیزی که خصوصی سازی رو موفق میکنه مدیریته و این نقل و انتقالی که آقایون میدن تغییری در مدیریت نمیده. وقتی بخش خصوصی واقعی وجود داشته باشه و مدیریت در بخش خصوصی باشه، رقابت ایجاد میشه و اون رقابتی که باعث توسعه اقتصادی میشه و باعث بهبود اقتصادی میشه و تولیدات زیاد میشه، قیمت ها پایین میاد. ولی هیچ کدوم از این اتفاقات نخواهد افتاد و همچنان اقتصاد ایران در زیر چنگال حکومتی بین 80 تا 85 درصد اقتصاد ایران گرفتار بوده و گرفتار خواهد ماند.
5 سال پس از وعده تبدیل ایران به ژاپن اسلامی که اصولگرایان از آن سخن گفته بودند، خصوصی سازی با معنای تازه و البته به قول رئیس سازمان خصوصی سازی به سبک چینی در دستور کار قرار گرفته که در آن نه حرفی از واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی است و نه نشانی از بخش خصوصی. با شنیدن این گزارش، مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا نیز به پایان رسید. تا چهارشنبه دیگر و مجله اقتصادی تازه، روز و روزگارتان خوش.
قدرت عشق و عشق قدرت، مدرنیته یا سنت، تو محور شرارت، جیان و عشق و سرعت، مسکن رنج و درد، به صورت قرص و گرد، شما نهان نداری، جاش میخوریم ککل و انتخابای تسلیم، ازدواجای قدری، دوزارته گنجه بود، فرستادیم فلسطین، موفقیت تزینی، موزیک زیر زمینی، دکتر حل نمیخوان، جرور فکر و بینی.
مجله اقتصادی هفته رادیو فردا را میشنیدید که کاری بود از آرش حسنیان. شنوندگان گرامی، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشویم. یادآوری میکنم که راس ساعت 20 همکارم نیما تمدن با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. اما در پایان این مجله اجازه بدید که تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو براتون اعلام کنم. 00420-22-11-24-113. تکرار میکنم 00420-22-11-24-113. و خدا نگهداره یکایک که شما عزیزان باد.